عضلات ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشه و از کار میفته و اگر هم بخوای عمل کنی باز 6 ماه مداوا تو گچ بمونه. البته من خیلی ناراحت شدم، بالاخره طبیعیش دیگه. در این اصلا که 2 روز بعدش طول نکشید که طرح ذریع حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نصیب من شد. به من تلفن کردن و ابعاد پرسیدن که گفتن حتما این طرح رو باید که تو انجام بدی. گفتن که تو این طرحی برای ذریع حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. من خوشحال شدم، واقعا تو دلم یه نوری یا یه لطفی ساری و جاری شد.
آمدم آمدم ای شاه همه بدم
باور کنین وقتی که این طرح من دو ابعادش هم بهم دادن، این کاغذهای بزرگ پهناوری رو که اون طرح ظریف روش هست پهن کردم رو میز، خدا گواهه وقتی قلم دستم گرفتم کوچکترین احساس درد نکردم. و این طرح رو که پهن کردم رو میز بدون این که قلم که گرفتم دستم هیچ احساس درد نکرد. دوایر دور هم و موازی با همو که من طرح میکردم با قلم و اینا اصلا من نمیدونم، بس انگار دردی نبود برای من و کار کردم و خوب الحمدلله دست راستم شفا پیدا کرد.
محمود فرشیان هنرمندی تاثیرگذار در هنر معاصر ایران و پیوند دهنده هنر نگارگری ایرانی و مفاهیم بنیادین در هنر مدرن و معاصر است. فرشیان بنیانگذار مکتب خاص خودش در نگارگری است که ضمن پایبندی به مبانی نقاشی سنتی ایرانی عناصری از نقاشی مدرن مثل پرسپکتیو را به آن اضافه کرده و به همین جهت تأثیر در خور توجهی در روند پیشرفت نقاشی ایرانی به وجود آورده است. از شاخصه‌های اصلی آثار فرشیان میتوان به تلفیق ایده های مدرن با جهان اندیشه ورزی ایرانی و همچنین بازسازی مفاهیم دینی و عرفانی اشاره کرد. نگاهی به آثار فرشیان به خوبی نشان می‌دهد که سلیقه او در زمینه منابع هنر ایران به مرور زمان متحول شده و تکامل یافته. نقاشی‌های اولیه فرشیان یادآور آثار رضا عباسی و مکتب او بوده و کارهای بعدی وی آثار سلطان محمد را به خاطر ما می‌آورد. در اثر پیدایش، تصویر پیکره یک زن به عنوان عنصر اصلی به مثابه نمادی از زایش، فراوانی و شور آفرینش است. در بسیاری از کارهای فرشیان مفهوم اثر در شکل و سیمای یک زن نمود پیدا می کند، زنی که در نهایت زیبایی به تصویر کشیده شد. همواره پیوند میان زن، زمین و اشتراک آنها در زایش و رویش از موضوعات مورد توجه فرشیان در خلق آثار هستند. اما آنچه تفاوت اصلی میان کار فرشیان و نگارگری قدیم ایران است، انتخاب سوژه ها، مفاهیم فلسفی و به خصوص رنگامیزی و ترکیب بندی هایی است که منحصر به کار فرشیان باشد. شاید بتوان گفت جادوی نقاشی های وی که هر بیننده ای را مسئول خودش می کند، نمادی از دنیایی است که با همه رنگ و لعابش و با همه خیال انگیزیش ناپایداری را فریاد می زند.
فرشیان مکتبی نو در نقاشی را پایه‌گذاری کرد و توانست با فنون جدید به شکل کلاسیک نقاشی ایرانی را هویتی تازه بخشد. او به هنر روح جدیدی بخشید و هنر نقاشی را با تاریخ، شعر و ادبیات همراه کرد. نقاشی های قدرتمند و نوآورانه فرشیان پویا، گسترده و پر از جنب و جوش هستند با تلفیقی جذاب از عناصر سنتی و مدرن که این ترکیبات سبک منحصر به فرد او در نقاشی را خلق می کند. نقاشی های استاد به غزلیات دیوان حافظ و رباعیات خیام جان می دهند و قهرمانان و پهلوانان شاهنامه را به زیبایی ترسیم می کنند. آثار فرشیان یک ترکیب دلنگیز از اصالت و نوآوری بود. آثار او از شعر کلاسیک، ادبیات فارسی، قرآن و همچنین تخیل عمیق خود او تأثیر گرفته بود. همچنین استاد فرشیان نقش مهمی در معرفی هنر ایران به صحنه بین المللی هنر ایفا کرده بود و شاید بتوان گفت استاد نماینده هنر ایران در جهان بود. اومبرتو بالدینی، استاد تاریخ هنر و رئیس دانشگاه بین‌المللی هنر فلورانس ایتالیا معتقد بود برای دریافت باطنی یا درونی کار فرشیان، دیدی ژرف نگر لازم است و صبری زمانگیر. فرشیان در حوزه نقاشی ایرانی یک نقطه عطف و پدیده شگرف به شمار می آید. آثار او در بسیاری از شهرهای جهان مانند پاریس، نیویورک، شیکاگو و توکیو به نمایش گذاشته شده است و در سال 1393 نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر به وی اهدا شده است. شاید زین پس بتوانیم در موزه استاد فرشیان قدم بزنیم و محو آثار جاودانی استاد شویم. موزه محمود فرشیان که بیش از 50 اثر از او را در خود جای داده است، در سال 1380 در مجموعه کاخ سعدآباد افتتاح شد. تابلوی یتیم نوازی علی با نام اصلی پناه، مهربانی و یتیم نوازی مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام. تابلوی زامن آهو طرحی از شمایل امام رضا علیه السلام. تابلوی پنجمین روز آفرینش که در این تابلو همه مخلوقات زمینی و آسمانی به ستایش پروردگار مشغولند. تابلوی ابراهیم نبی که ابراهیم علیه السلام را در آتش و گلستان شدن آتش بر ابراهیم را نشان می‌دهد. طراحی پنجمین ضریح حضرت امام رضا علیه السلام و همچنین طرح ضریح جدید مقبره امام حسین علیه السلام در کربلا، همه و همه بخشی از کارهای زیبا و قابل تأمل استاد فرشیان هستند.
موزه استاد محمود فرشیان در مجموعه سعدآباد تهران. استاد محمود فرشیان سال 1308 در شهر اصفهان به دنیا آمد. از همون سنین کودکی در کنار پدرش که تاجر فرش بود با طرح و نقش ایرانی آشنا شد و نقشای قالی رو به روی کاغذ کشید و از سنین نوجوانی نگارگری و نقاشی ایرانی رو به صورت حرفه‌ای آغاز کرد. نقشای تزئینی ایرانی بسیار زیاد و متنوع است و میشه گفت استاد فرشیان از معدود کسانیه که بر تمامی نقشای تزئینی ایرانی کاملا احاطه داره. آثار استاد فرشیان سفری اعجاب‌آور به دنیایی خیال‌انگیز و زیبا. شاید کسی توانایی این رو نداشته باشه که انسان رو جوری که فرشیان به زیبایی هرچه تمام‌تر قلمزنی کرده، چه از نظر ظاهری و چه از نظر بیان حالت‌ها و احساسات درونی نگارگری کنه. استاد فرشیان به قدری عشق، نور، مهربانی، جانفشانی، زندگی و دوستی رو زیبا و دلنشین قلم میزنه که بدون شک در سرتاسر این کره خاکی بی همتا و بی مثاله. استاد فرشیان در آثارش گرایش بسیار زیادی به ناتورالیسم داشته و طبیعت رو جوری در آثارش زنده و گیرا قلم زده که انگار با طبیعتی که ما میبینیم و سراغ داریم فاصله های زیادی داره. اگر از نزدیک این آثار رو ببینید و به اونها دقت کنید، شاید شما هم به همین نتیجه برسید. شما میتونید همه روزه برای تماشای این آثار چشم نواز از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر به مجموعه سعدآباد تهران و موزه محمود فرشیان مراجعه بکنید.
در این لحظه از برنامه هفت اقلیم گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر شمیم علیزاده، دکترای اقتصاد هنر و فعال رسانه. عرض سلام و ادب و احترام داریم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فخیم و دلاغاه رادیو فرهنگ و برنامه وزین هفت اقلیم در خدمت شما هستم. فرکار خانم خدا قوت میگم.
بزرگواری، خیلی متشکرم خانم دکتر علیزاده بزرگوار. خب استاد محمود فرشیان از ستاره های بیبدیل آسمان هنر ایران زمین بودند، هستند و خواهند بود و قطعا فقدان چنین هنرمند شهیری ضایعه است که قابل باور نیست برای اهالی هنر و مخاطبان آثار هنر و کل مردم ایران زمین که نام ایشون رو بارها شنیدند، حتی کسانی که اهل هنر نبودند. و این ویژگی فراگیر هنر استاد فرشیانی که نامشون پرآوازه است نه تنها در ایران عزیز بلکه در سراسر دنیا و مایه مباهات و فخر تمام مردم ایرانه که چنین هنرمند عزیزی در کشور ما میزیستند و ما بسیار متاسف هستیم که ایشون رو از دست دادیم. این برنامه اختصاص داره به استاد زنده یاد محمود فرشیان و قرار هست که با شما هم گفتگو کنیم درباره آیین بزرگداشت استاد که با عنوان حکیم نقش در دوره حیاتیشون برگزار شد. بفهمید که این عنوانی که انتخاب شده که بسیار هم بسیار تأمل برانگیز هست و در واقع از توانمندی ایشون در مدیریت ایفا و اجرای نقش میگه، چگونه انتخاب شد و در این مراسم چه برنامه های اجرا شد در مدح و ستایش هنر استاد؟
بزرگواری شما. فکر خانم گفتنی ها رو بسیار مبسوط و عالی شما اشاره کردید و گفتید. استاد محمود فرشیان، استاد بی‌بدیل نگارگری ایرانی، فکر خانم یعنی در قرار با شما پیشانی فرهنگی نگارگری ایران رو معرفی کنید. قطعا زورتش گره خورده به نام استاد ارجمند، استاد محمود فرشیان. شرایط مهیا بود به واسطه این که با ایشون در ارتباط بودیم، به خانواده محترمشون در ارتباط بودیم، به خصوص تا روز آخرین تولدشون که بهمن ماه 1403 بود، ما با افتخار برای استاد یک جشن تولد گرفتیم که به میزبانی مجموعه ما تعداد زیادی از شاگردان استاد رو از اصفهان، کردستان، تهران، ایلام و جای جای ایران دعوت کردیم. بله. که یک دفع گرده با این عزیزان داشته باشیم و همینطور خانواده محترم فرشیان که به واقع قدم بسیار موثری در زمینه فرهنگ و هنر ایران برداشتن.
بله.
توی این مراسم فکر خانم یکی از اتفاقای خوشایندی که همیشه ما از اون یاد میکنیم این بود که استاد فرشیان رو به واسطه اخلاق بسیار بسیار پسندیده استاد میشناسند و میشناختند و همچنان هم این استاد عزیز ما به واسطه قلم قدرتمندشون خون تازهی در رگه های هنر نگارگری ایران جاری کردند. یعنی اگر که بگیم به واسطه یه حالا بعد معنوی آثار جایگاه بسیار ارزشمندی در کشورمون داره، باید اشاره بکنیم به واسطه یه فعالیت هایی که مجموعه ما داره جایگاه اقتصاد هنر ایران رو استاد بزرگوار ما زنده یاد استاد محمود فرشیان واقعا یک تنه جا به جا کردن سرکار خانم.
بله.
این مقوله نوپا، این رشته که در ایران به تازگی در واقع تأسیس شده بود و حدودا 20 سالش بود، استاد فرشیان به تنهایی میتونم بگم که فضای اقتصاد هنر ایران رو سر و سامان دادن.
بله.
به واسطه شهرت جهانی که داشتن، به واسطه حضورشون در گالری های جهانی، به واسطه حضورشون در نمایشگاه های جهانی، و این خودش سفیر فرهنگ و هنر ایران زمین بود. یعنی اساسا ایشون هنر و فرهنگ ایران رو معرفی کردن به جای جای جهان. یک اتفاق خوشایندی که در مجموعه ما رقم خورد، برای نخستین بار نمایشگاه حکیم نقش رو و همایش حکیم نقش رو با افتخار برای استاد فرشیان ما برگزار کردیم. در این همایش در نگارخانه ما به مدت 40 روز برای نخستین بار آثار استاد فرشیان از موزه ایشون در کاخ موزه سعدآباد و مجموعه ما در نگارخانه میراث هنر ماندگار منتقل شد و مدت 40 روز عزیزانی که در واقع علاقه مند بودن بازدید داشتن. اما فرمودید شما چرا حکیم نقش؟ استاد بزرگوار من جناب آقای برخاری یک خاطری رو تعریف کردم از زمانی که در روزهای اوایل دهه 90 بود، زمانی که تصمیم گیری شد از طرف انجمن مفاخر و مشاهیر ایران به استاد ارزشمند ما استاد پرشیان عزیز دکترای افتخاری داده بشه. بعد از اینکه تو اون جلسه خاطرم هستش که اساتید بزرگواری از حوزه هنر به خصوص هنر ایرانی اسلامی حضور داشتند، واژه‌ای رو پیشنهاد دادن تحت عنوان حکیم. شاید معادل دکترای ما قدری بالاتر و قدری ارزشمند. دوری که در تاریخ هنر و ادبیات ما عنوان حکیم برای حکیم فردوسی استفاده شده بوده. حکیم نظامی گنجوی استفاده شده بوده. یعنی یک عنوانی که خیلی خیلی میتونیم بگیم برتر و خیلی ارزشمندتر از آنچه که الان تحت عنوان حالا PhD یا همون دکترا هست. و همین عنوان به استاد فرشیان حکیم نقش رو دادن. یعنی در این حوزه، در حوزه نقش، نقش و نگارهای ایرانی در واقع به اجتهاد کامل رسیدن و واقع در این حوزه حکیم هستن. به واسطه همین عنوان ما بزرگش رو برای استاد گرفتیم که تحت عنوان حکیم نقش بود و با افتخار از خانواده استاد، از شاگردان استاد تقدیم کردیم که همین جا داره به خانواده محترمشون عرض تسلیت داشته بشن به جامعه هنری. و امید داریم که مسیر استاد، راه استاد همیشه پایا و پویا خواهد بود و نگارگری ایران به واسطه زحمات استاد فرشیان همیشه زنده و بردوام و برقرار خواهد بود. فکر خانم
بله به طور قطع همینطور خواهد بود که شما هم فرمودید. درباره شخصیت استاد فرشیان میخوام از شما سوالی داشته باشم در قالب و نقش یک فعال رسانه‌ای. اینکه ایشون در واقع عرصه دنیای هنر در خارج از مرزها چگونه شناخته شدن؟ شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای قطعاً گزارش‌ها و یادداشت‌های صاحب نظران و منتقدان هنر ایرانی رو بیشتر مطالعه کردید و در این زمینه اطلاعات بیشتری دارید. می‌خوام در واقع دیدگاه و جلوه‌گاه هنر ایشون رو از زبان شما بررسی بکنیم و از نظر کسانی که در واقع هنرمند فرامرزی هستند و آشنا شدن با فرهنگ ایرانی.
خواهش میکنم. تنکر خانم، من یک خاطره رو از استاد فرشیان خدمت شنوندگان عزیز برنامه هفته اقلیم بگم که خیلی از شاگردان استاد همه عزیزان سزه میگرن برای برای روایت این خاطره، این که خب استاد برای این که طراحی و ساخت ظریف متبرک امام رضا علیه السلام رو که انجام میدادن و کار میکردن، ایشون در چند حالا گفتگو و چندین برنامه تأکید داشتن که این کار رو به صورت رایگان انجام دادن و عاشقانه این کار رو انجام دادن. خب این خودش یک بدعت جدیدی رو گذاشت در حوزه هنر آیینی، هنر اسلامی و اساسا هنر ما، که هنرمندان ما البته کم نیستن تعدادشون که برای عرض ارادت به این تبار محترم هنر زیبای خودشون رو تقدیم میکنن. ما خیلی جاها آثار استاد فرشیان رو با نام زامن آهو میشناسیم. یا اون تصویر بی‌بدیل عاشورا در واقع ما همه به خاطر میاریم این آثار رو. واقعا من احساس میکنم چیزی ورای آنچه که ما احساس میکنیم با رنگ و فرم و نور و ریتم در آثار به علاوه شده و اون هم مواجهه استاد فرشیان در واقع با اون آدم معنایی که خیلی از اهالی نظر ازش یاد میکنند. واقعا آثار استاد فرشیان در مرحله قرار میگیره، ما اساسا هممون وقتی یک اثر هنری میبینیم دو حالت داریم، دو تا احساس ما دست، یکی این که واقعا یک اثر زیباست و ما اعتراف میکنیم که این اثر بی‌نظیره و زیباست، اما گاهی وقت ما یک اثر میبینیم که ناتوانیم از اینکه اون اثر رو توضیح بدیم و تشریحش بکنیم.
در واقع درک باطن اثر
زنده باد و اینجا ما باید به کنه و ذات اون اثر در واقع وارد بشیم و پی ببریم.
بله.
آثار استاد فرشتیان دقیقا به مثابه همون
بله.
در واقع آثار معنویه که قوه خیال رو برمی انگیزد و بایستی تسلطی به حکمت هنر و به فلسفه هنر داشته باشیم که آثار رو بتونیم در واقع تشریح بکنیم. خانم، یک اتفاق خوشایندی که به واسطه شهرت بین المللی استاد من لازمه که به اون اشاره کنم و نقش بسیار مهمی در صحنه های بین المللی داشته، استفاده از عناصر مختلف بود که استاد تأثیر کردن، مثل استفاده از پرسپکتیو و نگاه به هنر غرب و یک بازسازی مفاهیم دینی و عرفانی که شاخصه اصلی آثار استاد فرشتیان بود. و شما زمانی که پای یکی از خاطرات ایشون بنشینید، همیشه خاطر اون بود از استاد می‌پرسیدیم که استاد یک ریتمی در کار هست، ما با افتخار اثر پیدایش استاد رو خریداری کردیم که در واقع این اثر برای سال 1370 هستش و میتونیم بگیم که مرز نگارگری کهن و جدید بود. اثر در واقع پرسپکتیوی که توی پیدایش ما اون رو نگاه می‌کردیم و نظاره می‌کردیم، خانم یک فرمی از ریت شکل و حرکت رو داشت. از اصلا پرسیدیم آخه چرا در همه کارهای شما ما یک حرکت و یک ریتم رو میبینیم در آثار شما و یک سری رنگهای فوق‌العاده بی نظیر میبینیم که امکانش حتی در فضای این که من الان اون رنگ رو خلق کنم نیست، اما به دستان توانمند و فرشیان این رنگ ها خلق میشد.
بله.
یک خاطری رو تعریف کردن، گفتن که در 3-4 سالگی در منزل پدریشون یک خاطره داشتن که توی حوض خونه پدری متاسفانه ایشون در واقع به نوعی حالا یک چند دقیقه توی فضای غرق شدگی قرار میگیرن و زمانی که چشمانشون بالا رو نگاه میکنه میبینن که یک سری حرکت و نور و موجهای آب رو میبینه. این در ناخودآگاه من ثبت شد و من در تمامی آثارم این فرم موجگونه رو هم داشتم. یعنی میخوام بگم که خانم خیلی از بحث‌های ما در حوزه هنر برمیگرد به ناخودآگاه هنرمند.
بله.
و ناخودآگاه هنرمند عزیز ما استاد محمود فرشتیان اونقدر پاک و زلال و زیبا بود که در آثار استاد هم متبلور شد و ما تجلی این آثار رو هم داریم میبینیم.
سر درون استاد در واقع متباطر بود در آثاری که خلق میکردن. بله.
همینطوره و ما نقاشی های نوآورانه پویا و افسانه‌ای استاد
بله.
محمود فرشتیان رو با تصویر جذاب تناسر سنتی و مدر میبینیم که سبت منحصر به فرد استاد شده. سرکار خانم
بسیار عالی، درود به شما. ایشون سفیر فرهنگ و هنر و آموزه های اسلامی و ایرانی بودند، هستند و خواهند بود و باز هم فقدان از دست دادن این استاد ارزشمند رو خدمت همه هنرمندان، جامعه هنری و هنردوستان و مردم ایران زمین تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که همواره در پاسداشت آثار ارزشمندی که ایشون خلق کردند پویا و کوشا باشیم. به شما و مجموعه بسیار بسیار فعالتون هم خدا قوت میگیم. اتفاق بسیار خوبی بودی که در سال گذشته رقم زدید و چقدر خوب قدر استادان عرصه علم و فرهنگ ایران زمین رو بدانیم که شاید امسال باشند و سال بعد ما اونها رو نداشته باشیم و قطعا حرکتی که شما و این مجموعه انجام دادید ماندگار است و امیدواریم که روح حکیم نقش در آرامش و آسایش و غفران ابدی باشد. خیلی متشکرم خانم دکتر علیزاده بزرگوار، برای شما از موفقیت دارم.
سپاسگزارم از سرمندگان خودتون و میگه صف دست هنر با همه پیر و جوانش تا فخر کند بر قلم فرشتیانش. انشالله که قلم استاد مانا باشه و ما شاهد روزهای بسیار خوشایند برای هنر ایران زمین، خاص هنر نگارگری ایران عزیز.
امید خیلی متشکرم
از شما و همه خوبتون.
برقرار باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.
به پایان برنامه هفت اقلیم ویژه بزرگداشت استاد محمود فرشتیان رسیدیم. بار دیگر یاد و خاطره استاد بیبدیل هنر نگارگری ایران رو گرامی می‌داریم. یادش ماندگار و راهش پرنور. عصر بخیر، خدا نگهدار.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می‌کند. سرزمین همت جوانان.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اسمم بابا برگیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار روحی فده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره، خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شما شنوندگان عزیز هستیم.
گنجینه حکایت، گشت و گذاری در کوچه پس کوچه های حکمت و معرفت. خدمت به والدین و پدر و مادر از اون دست توفیقاتیه که باید برای هر لحظهش خدا رو شکر کرد. مخصوصاً اگه دوران کهنسالی پدر و مادرها رو درک کرده باشیم و خدا به همون توان و قدرت پرستاری و مراقبت ازشون داده باشه. آورده‌اند روزی حضرت موسی عرض کرد: خدایا، می‌خواهم بدانم همنشین من در بهشت کیست؟ خداوند نشانی مردی را به حضرت داد. رفت و از نزدیک مراقب کار او شد. دید کسب و کار معمولی دارد و کار خاصی نمی‌کند. شب شد. موسی نزد مرد مهمان شد و دید مرد سبدی حصیری را پایین می‌آورد و پیرزنی را که در آن است تمیز می‌کند و سپس با شوق و مهربانی به دهانش غذا می گذارد. این طور نقل شده که مرد به حضرت گفته بود: زمانی که خدمت مادر می کند خیلی آه